مرغان ساحل، اون فصل فرس. اینجا ما دو فصل داریم، یکی استعمال کلمه فی غیر ما بود علا، این غیر فصل مجاز. استعمال کلمه در ما بود علا، این فصل حقیقت. پس استعمال در هر دو جا لازمه، این جنس است مثل حیوانون، منتها فصلش غیر و ما بود علا، فی غیر مجاز، فی ما بود علا حقیقت. والحقیقت مستلزم للاستعمال، این یک اشکال. پس مغالطه رو ظاهر کردیم، شما مغالطه کردیم. و ان عدم الوجدان اشکال دویمه، و ان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. و دیگر این که تو میگی اگر حکم کنیم که این مجازه، لازمیت بلا حقیقت بمونه، بگیم بلا حقیقت معلومه یا بلا حقیقت مجهوله. بلا حقیقت مجهوله یه اشتباه شد، بلا حقیقت معلومه یه، یعنی حقیقت چه ندیدیم، اما مجهولا ممکنه حقیقتی داشته باشه یا نه، ممکنه شما ندیدی. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، باز مغالطه کردی. میگی اگر ما بگیم یک معنایی که دارد این مجازه، لازمه بی حقیقت بمونه، بی حقیقت معلومه درست، شما ندیدی، اما ممکنه در واقع حقیقتی باشد. پس بلا حقیقت معلومه هست، اما بلا حقیقت مجهوله نیست، ممکنه حقیقتی داره پیش تو مجهول است، تو ندیده ای. و ان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، ممکنه در واقع باشد. ثم اعلم ان عدم العلم بالوضع مع العلم بالمستعمل فيه يتصبر على وجهين. الرحيم قانون اذا تميز المعنى الحقيقي ان يا ان عدم العلم بالوضع مع العلم بالمستعمل فيه يتصبر على وجهين الاول يا الاول ان يعلم لفظ استعمل في معنى واحد او معان متعدده ولم يعلم انه موضوع لذلك المعنى او المعاني ام لا فيحتمل. در اول قانون یک فرمایشی کرده، اونه باید به این سمه بچسبونیم تا یک مقدار انشاءالله مطلب واضح تر بشه. فرموده که بعد از آنی که معنای حقیقی را فهمیدیم، در اول قانون فهمیدیم که معنای حقیقی الف و سین و دال اون حیوان بیابانی، و معنای مجازی را هم فهمیدیم که رجل شجاع است، معنای حقیقی و مجازی را شناختیم. الان متکلم آمده و میگد رأیتو اسدن، اینجا وظیفه ما چیه؟ بگیم مراد این متکلم معنای حقیقی است که اون حیوان بیابانی است، یا مراد متکلم رجل شجاع است؟ پس اینجا معنای حقیقی معلوم است، معنای مجازی هم معلوم است، منتها مستعمل فیه متکلم را نمیدانیم که الف و سین و دال را در کدام یک از این دو استعمال کرده، در حیوان بیابانی استعمال کرده تا بگیم که معنای حقیقی را دیده که اون حیوان بیابانی است، یا در رجل شجاع استعمال کردن، یعنی رجل شجاع. این اول قانون آمده تا رسیده به این سم معلم. حالا میگه سم معلم این که عدم علم بالوضع که در سابق خونده ایم، نه در اول این قانون، یعنی ما علم به وضع الف و سین و دال نداریم، این الف و سین و دال برای چه وضع شده است؟ اول قانون گفت که علم دارید که موضوع الله الف و سین و دال شناختید، موضوع الله شیبان بیابانی معنای غیر موضوع الله رجل شجاع. اما حالا میگیم اگر علم به وضع ندارید، یعنی نمیدانیم الف و سین و دال برای چه وضع شده است، میگن این دو قسم میشه. عدم علم به وضع الف و سین و دال دو قسم میشود. ثم نعلم ان عدم العلم بالوضع، که علم به موضوع له نداریم که الف و سین و دال برای چه وضع شده است، مع العلم بالمستعمل فيه، و اینکه میدانیم که متکلم وقتی میگه جاءنی اترأیت و اسدن مرادش حیوان بیابانی، یا میدانیم که مرادش رجل شجاع است، عکس بحث میشد ها. یعنی موضوع له را نمیدانیم اما مستعمل فیه را میدانیم، که وقتی میگه رأیت و اسدن مرادش حیوان بیابانی یا مرادش رجل شجاع مستعمل فیه را میدانیم اما کدامش موضوع له نمیدانیم. مع العلم بالمستعمل فیه یتصور علی وجهین، این دو جور تصور میشود. الاول ان یعلم لفظ استعمل فی معنی واحد، میدانیم که فلان لفظ در یک معنا بیشتر استعمال نشده، همیشه در یک معنا استعمال شده است، یک قسم. او معانی متعدده، میدانیم که این لفظ در چند معنا استعمال شده، این یک صورت که یعلم استعمال در یک معنا یا در چند معنا. الاول ان یعلم لفظ استعمل فی معنا واحد او فی معان متعدده ولم يعلم انه موضوع لذلك المعنى او المعاني ام لا، لكن نمیدانید این الف و سین و دال برای همینی که این استعمال شده برای این موضوع لشه، یعنی آمدن گرایی که اصدن ما نمیدانید این مرادش، فهمیدیم که رجل شجاع است یا حیوان مختره، میدانید مرادش چیه اما نمیدانیم این موضوع له یا موضوع له نیست. خوب دقت کن ها. ولم یعلم ان این لفظ، ضمیر انه را به لفظ بزن، ان این لفظ موضوع لذلك المعنى زیرش منس واحد، نمیدانیم این لفظی که همیشه در یک معنا استعمال میشد همین یک معنا موضوع لهش یا نیست، اول معانی یا همیشه در چند معنا استعمال میشه، نمیدانیم این چند معنا موضوع له هست یا نیست. فيحتمل عندنا ان يكون المستعمل فيه نفس الموضوع له الموضوع له، ويحتمل ان يكون له معنى اخر. برأي ما که سابقا خونده شده دو احتمال اینا، ممکنه همینی که مستعمل فيه هست میشناسیم ها، میدانیم الف و سین و دال مرادش رجل شجاع هست، احتمال میدیم همین رجل شجاع موضوع له باشد، احتمال میدیم موضوع له نباشد، هاکذا اگر در چند معنا استعمال کرده باز دو احتمال اینه، احتمال میدیم همه اینها موضوع له باشد، احتمال میدیم موضوع له نباشد. این برای مرزا. فیحتمل عندنا ان یکون المستعمل فی نفس الموضوع له، احتمال میدیم همینی که متکلم استعمال کرده خود موضوع له باشد، و یحتمل ان یکون له معنا آخر، احتمالا میدیم نه اینها هیچ کدوم موضوع له نباشن، موضوع له معنای دیگری باشد. و یحتمل ان یکون لفظ لفظ زمین له رو بلاس بزن معنا آخر که وضع له، و یکون هازا مجازا عن، و اینها مستعمل فیه همش مجاز از اون معنای حقیقی که جای دیگر است. فلا یعرف فیه الموضوع له اصلا لا معینن ولا غیر معین، در این صورت اصلا موضوع له نشناختید، نه اجمالا و نه تفصیلا، شنیدیم که گفت رئیس اسدن، میدانیم مرادش رجل شجاع است یا میدانیم مرادش حیوان بیابانی است، اما نمیدانیم این موضوع مستعمل فی معنای حقیقی الف سین دال یا مجازی، نمیدانیم. دو احتماله، ممکنه این مستعمل فی معنای موضوع حقیقیش باشد، ممکنه مجاز، اما خود موضوع چیه تا حالا نشناختیم که موضوع له الف سین و دال چیه، نه معینن که بگد این است موضوع له و نه غیر معین که بگد یک معنای موضوع له داره. حالا قبلا من عرض میکنم چون از همینجا باید با بصیرت وارد بشیم، چون بعد خودش میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، و لفظ لیلت القدر استعمال شد در چندم ماه رمضان لیلت القدر، ستاقه نمیشه یکی از این ستاق، شما یکی رو بگید 21. خب میدانیم که این لفظ لیلت القدر در شب 21 استعمال شده، یک بوده، یا میدانیم در هر سه شب استعمال شده، هم 21 هم 19 دیگه چه؟ 27 27 چه؟ مستعمل فی را میدانیم، لیکن موضوع له حقیقی این لفظ چیه؟ به ما نگفتن؟ اونی که موضوع له حقیقیه کدوم شب است، نه معیناً گفتن و نه مجملاً نگفتن که یکی از شبهای ماه رمضان لیلت القدر، نه برای ما معین کرده اند و نه غیر معین، هیچی نگفتن. خب حالا این لیلت القدر را استعمال کرده شارع مقدس در 21، احتمال میدید همین معنای موضوعش باشد در اون دو شب دیگه مجاز باشد، احتمال میدیم اینم مجازه اونهم مجازه، اما خود لیلت القدر چیه نمیدانیم. پس لفظ مستعمل فیشه میدانیم که شارع مقدس فرموده شب 21 لیلت القدر است، مستعمل فیشه میدانیم، اما موضوعش چیه اونه نشناختیم، احتمال میدیم همین شب موضوع له باشد، همین شب دیگه یک، احتمال میدیم نه این موضوع له نباشد، موضوع له یک شب دیگری، اما اون کدامه به ما نگفته است. فلا یعرف فیه الموضوع له اصلا، پس اینجا موضوع له لیلت القدر شناخته نشد اصلا، لا معینا ولا غیر معین. و علا هذا يترتب القول بكون مبنى القول الثالث علا كون المجاز مستلزما للحقيقة، میگه اون قول ثالث، خوب دقت کن که یک ماه طول کشید تا حالا برگشتیم، قول ثالث چه میگه؟ میگه اگر معنا واحد باشه میتونیم بگیم این یکی مجازه یا نمیتونیم، نمیتونیستیم چون مجاز بلا حقیقت که نمیشه، پس اگر معنا واحد شد باید حتما بگیم این معنای حقیقیه، چون اگر بگیم مجازه لازم از مجاز بلا حقیقت به این ممکن نیست. و علا هازا، هازا را بزن به اون وجه اول، و بنابر این وجه اول که مستعمل و فیه را میشناسیم لیکن موضوع را نمیدانیم، بنابر این وجه اول یترتب قول به بودن مبنای قول ثالث علا کون المجاز مستلزمن للحقیقه، لا علا الوجه الاتی که بهش میرسیم، بنابر وجه آینده اون حرف درست نمیشود که مجاز بلا حقیقت داریم یا نداریم، بنابر وجه دویم که الان میرسیم اونجا اون قول ثالث دانسته نمیشد. ولكن ذلك الفرض مع وحدة المستعمل فيه فرض نادر، لكن این فرض صرف خیالات است که لفظ یک معنا بیشتر ندارد، یک معنا فقط هست، اون وقت ما شک کنیم که آیا همین مستعمل فيه واحد آیا معنای حقیقی است یا معنای مجازی است، بگوید این صرف خیالات هست. وجود خارجی ندارد که لفظ یک مستعملفی فقط داشته باشد و این یک مستعملفی هم ندانیم خود موضوله هست یا غیر موضوله هست. بعد ببین چون مجاز بلا حقیقت نمیشد پس این خود موضوله هست. ولی یک فرض خیالی هست، وجود خارجی ندارد. ولیکن ذالک الفرد مع وحدت المستعملفی فرد نادر بدلم نقف علیه اصلا. اصلا همچون مثالی پیدا نتونسته این که لفظ در یک معنا استعمال شده باشد و اون معنا را بشناسیم اما موجودش ندانیم چیه، لا معینن ولا غیر معین، تا حالا پیدا نتونستیم. و ثانی وجهات این است. و ثانی ان یعلم الموضوع له الحقیقی فی الجمله. وجه دویم این است که موضوع له حقیقی را اجمالا می دانیم. خوب دقت کنها، اجمالا می دانیم و لفظ مستعمل فیهش هم می دانیم، مثل همین لیلة القدر مستعمل فیهش هم می دانیم، شب 21 ماه رمضان. موضوع له را اجمالا می دانیم که لیلة القدر در ماه رمضان است، اما کدام شب است نمی دانیم. و ثانی ان یعلم الموضوع له الحقیقی فی الجمله و هو یتصور ایضا علی وجهه. اینم باز تصور میشد به دو قسم. احدهما انا نعلم ان له معنا حقیقی، یقین داریم که لیلة القدر یک معنای حقیقی داره. و نعلم انه استعمل فی معنا خاص ایضا، میدانیم لیلة القدر در اسلام یک شبی اشباه هست و میدانیم که لفظ لیلة القدر در 21 رمضان هم استعمال شده، اما شک ما در اینه که این همونیست که موضوع له یا اینجا مجاز است. و نعلم ان اون لفظ نمیر انهو رو به لفظ بزن استعمل فی معنی خاص ایزن بگو 21. ولا نعلم انه هل هو او غیره، اما نمیدانیم این 21 همون موضوع له اجمالیه یا نه این مجازه. ولا نعلم انه من معنای خاص، زمیر انه را بزن به معنای خاص. ولا نعلم ان این معنای خاص که در مثال ما 21 است، هل هو، آیا این همون موضوع له اجمالیست او غیره. و ذالک الجهاله انما هو به سبب جهالت نفس الموضوع له. این جهل ما از کجا ناشی شد؟ از این که موضوع له را به ما معین نکرده. فرموده انا انزلناه فی لیلة القدر، گفتن ما قرآن را در لیلة القدر فرستادیم، اما نگفته که لیلة القدر کدوم شب است. انما و ذالک الجهاله و ذلك الجهاله انما هو بسبب جهاله نفس الموضوع له لا بسبب جهاله الوضع. اما وضع شده این لفظ برای یک شبی از شبها، اون جاهل نیستیم، میدونیم این لفظ موضوع له داره، اما ما متحیر موندیم. چرا؟ چون موضوع له را به ما نفهمونده که موضوع له کدوم شب است. لا به سبب جهالت الوضع، مثل انا نعلم ان لیلت القدر موضوعت لیلت خاصه، مثل این که ما یقین داریم که در اسلام لیلت القدر وضع شده برای شب مخصوصی، ابو شب را به ما نگفته کدام شب است. مثل انا نعلم ان لیلت القدر موضوعت لیلت خاصه و استعمل فیها ایزن، و یقین هم داریم که در اون شب مخصوص که موضوع له استعمال هم شده است. در کجا؟ در آیه شریفه. و استعمل فیها ایزن مثل قوله تعالی انا انزلناه فی لیلة القدر ولیکن لا نعلمها بعینها، لیکن نمیدانیم که اون لیلة القدر که قرآن در اون نازل شده کدام است. پس استعمار شده مراد از لیلة القدر همون معنای حقیقیه، که قرآن هم در همون شب نازل شده، اما اون کدوم شبه نگفته است؟ حافظ خوندی یا نه؟ اون شبی قدری که گوین اهل دولت این شبه است، حالا اون مراد چیز دیگری. خب ولیکن لا نعلمها بعینها، لیکن اون لیلت القدر را بالخصوص به ما معرفی نکردن که کدوم شبه است. فإذا اطلقها الشارع على ليلة النصف من شعبان، مثلا دو دقیقه با ما باش، من یک مثال خارجی از کنم که به ذهن بچسبد ان شاء الله. خب مثلا میگیم در حوزه یک نفری است که سرشمیر را خوب میدانه. خب اینجا یقین داریم یک نفر دانای سرشمیر در حوزه است. حالا مجلسی شد، میگن این آقا سرشمیر خوب میدانه. حالا میتونیم از این کلام یقین کنیم که اونی که میگن در حوزه سرشمیر خوب میدانه همین آقایه، یا احتمال بدیم اینجا مبالغه کرده؟ احتمال مبالغه میکنیم، ممکنه اونی که سرشمیر خوب میدانه کسی دیگه باشه. اینجا هم انا انزلناه فی لیلة القدر، یقین داریم که قرآن در خصوص لیلة القدر حقیقی نازل شد. حالا شارع آمده میگه نیمه شعبان لیلة القدر است. خب اونجا برای ما نگفت لیلة القدر کدوم شب است، و یقین داریم این قرآن در همون شبی نازل شده که خود لیلة القدر حقیقی است. حالا میگه نیمه شعبان لیلة القدر است، میتونیم بگیم این همون شبی است که قرآن در اون نازل شده، و اون لیلة القدر حقیقی است. نیمه شعبان نمیتونیم بگیم، نمیتونیم. چرا؟ چون احتمال میدیم اینجا مجاز باشد. خب فاذا اطلقها الشارع على ليلة النصف من شعبان مثلا، او ليلة الاحدى والعشرين من رمضان مثلا، یا اینکه روایت خیلی دارد 21 رمضان لیلة القدر است. حالا میتونیم بگیم این واقعا همون لیلة القدر است که حقیقی است و قرآن در اون نازل شده است. از کجا؟ او ليلة الاحدى والعشرين من رمضان مثلا، فهل يحكم بمجرد ذلك الاطلاق انها هي الموضوع له اللفظ؟ بمجرد که میگن این شب شب قدره، نیمه شعبان یا 21، میتونیم یقین کنیم این همون شب لیلة القدر حقیقی است و قرآن درش نازل شده، یا نمیتونیم؟ به ذوق من و شما نمیتونیم. چی میدونیم؟ شاید اینجا مجاز باشد. فهل يحكم بمجرد ذلك الاطلاق انها همون شب 21 یا نصف شعبان یا الموضوع له اللفظ، او یقال ان الاستعمال اعم من الحقیقه؟ یا نه، میگیم که ابدا یقین نداریم همون شبی است که قرآن نازل شده و لیلة القدر حقیقی است. او یقال ان الاستعمال اعم من الحقیقه. چرا؟ اذ یمکن اطلاقها علیها من باب الاستعاره. استعاره که در متول انشاءالله میخوانی اگر نخوندی، که مجاز دو قسم است. یکی میگن مجاز استعاره، یکی میگن مجاز مرسل. استعاره اون مجازی است که علاقه شباهت باشد، مثل الف و سین و دال را استعمال میکنیم در رجل شجاع، میگن هذا اسد. علاقه چیه؟ شباهت، یعنی این شخص با اون حیوان درنده شباهتی دارد، این میگن استعاره. باقی مجازها که تا 24 تا 25 تا حساب کرده اند، جزء و کل، حال و محل الی آخر، اینها را بهش میگن مجاز مرسل. میگن ممکن است شارع مقدس که در مفاتیح نقل کرده که شب نیمه شعبان لیلة القدر از باب تشبیه باشد، استعاره باشد، یعنی نیمه شعبان را چون تولد بزرگوار امام عصر عجل الله فرجه است، اینو تشبیه کرده به لیلة القدر. 21 هم چون وفات حضرت است، اینو تشبیه کرده. پس یقین نداریم که این همون شب است. حالا حافظ که میگه اون شب قدری که گوید اهل دولت این شب است، اون یک چیزای دیگه مراد شه. پس به مجرد استعمال لیلة القدر در نیمه شعبان یا در 21 رمضان، به مجرد استعمال نمیتونیم بگیم که همون شب است. بله. إذ يمكن إطلاق أن لفظ ليلة القدر إذ يمكن أن يكون إطلاقها عليها من باب الاستعارة، ويمكن أن يكون نفس الموضوع له اللفظ شيئا آخر، ويشد مجاز موضوع له خودش چیه؟ شب دیگریش که ما نمیشناسیم، به قرآن در اون شب نازل شده کدوم شبه نمیدانیم، ويكون نفس الموضوع له اللفظ شيئا آخر. هذا اذا لم يكن من باب التنسيس، چرا نیست دیگه؟ ما از این مثالا خیلی میزنیم و گوش کنارم به ما خیلی نصیحت میکنن، لیکن از عادت نمیشه دست برداشت. من رفتم مشهد قبل از انقلاب، وارد مسجد گوهرشاد بشوی طرف ایوان طلا دست راست، شبستان های مرکز اهل علم اونجا بود. خب ما هم رفتیم اونجا، رفقای اهل علم اونجا رو میشناختیم، نشسته بودیم. یک آقایی گفت که ما آرزو داریم این مدرسه افغانی رو ببینیم. بعد یکی اشاره کرد گفتی ها، گفت این است. گفت ای چرا گفتی؟ چرا؟ گفت نخیال میکردم یک هیکلی است همیه. حالا این تنسیس کرد که مدرسه افغانی هست، اینجا احتمال مجازیت دیگه نیست، چون خود همین است دیگه. وقتی خود اینه بازم میشد بگیم که ممکنه مجازن گفته این مدرس افغانی هست. حالا شارع اقدس هم اگر همین جور، یک دفعه میگه لیلتون نصف من شعبان لیلتون قبل، تنسیس نیست. یک دفعه میگه نه، همین شبی که نیم شعبانه خودش شب لیلتون قدر حقیقیست. اینجا بازو احتمال این میشد یا یقین میکنیم همین شبه تنسیس کرد. خود همون شبی که قرآن نازل شده همین شب نیمه یه، اینجا دیگه زو احتمال این نیست، یقین میکنیم معنای حقیقی لیلت القدر همین نیمه شبان است. هذا اذا لم یکن من باب تنسیس اول حمل از ظاهر یا از ظاهره نصبه در دارد یا از باب حمل نباشد، یعنی مبتدا و خبر نگوید. یک دفعه مبتدا خبر میگد، میگد لیلت النصف من شعبان لیلت القدر، که حمل میکند لیلت القدر را بر لیلت النصف من شعبان. اینم شد، باز دو احتمال نشد، چون ظاهر در حمل معنای حقیقیست. وقتی میگیم زیدون اسدون اگر قرینه نباشد یقین میکنیم مراد حیوان بیابانی. پس این دو صورت اگر شد دو احتمال نمیشود و اونجا احتمال مجازیت از بین میرود. بل اول حمل ظاهر فی بیان الموضوع له کما لو انحصر الاستعمال فی الواحد، چنانچه منحصر شود استعمال لیلت القدر در یک شب. حالا در مفاتی چند شب را گفته لیلت القدر؟ سه شب، شب جمعه هم دارن داره، چهار شب میشه، پنج شب میشه، شش شب میشه. نگه این فرض در جاییست که یک مستعمل فی بیشتر نباشد. وقتی یک مستعمل فی بیشتر نداری اونم به طریق تنسیس میگوید هذه لیله لیلت القدر، یا به طریق تنسیس یا به طریق حمل. بله، كما لو انحصر الاستعمال بالواحد. وقال توضيح مثالا، فقال بأن ليلة القدر هي هذه، وقال اون شب قدری که گوین اهل دولت امشب است، همین شب نیمه یا شب 21. وذلك دوباره توضیح میده، وذلك مثل ان یقول اقرأ فی لیلة القدر هذه، بعضی نسخه داره بعضی نداره، اقرأ في ليلة القدر مثلا هذه الليلة فلانا. قد آقا اگر میخوای به حاجت خود برسی در شب قدر فلان دعا را بخوان، همین شب است، تنسیس کرد که همین شب است و میخوای به حاجت خود برسی همین شب فلان دعا را بخوان. مثل ان یقول اقرأ في ليلة القدر مثلا الليلة، الفلامش عهد حضوری یاداش کن، اگر هذه ندارد لیله الفلامش عهد حضوری، بس الیوم اکملت لکم دینکم. الیوم یعنی کدام روز؟ همین امروز. اینه میگه الیله، اگه حاضی نسخه نداره اگر نسخه دارد تو معتاد به هر بانشی هذه الليله فلانن، یعنی فلان داره بخوان. این در صورتی که یک مستعمل فی بیشتر نداشته باشد و در لیله القدر مثال تصدیق نمیشد، چون مستعمل فی تا 9 تا ظاهرا هست که 9 شب را شارع مقدس روایت دارد که لیله القدر است. ولو تعدد المستعمل فی حین اذن، اما اگر مستعمل فی متعدد شد، استعمال شد لفظ لیله القدر در 9 شب، یعنی در هر یک 9 شب، ولو تعدد المستعمل فی حین اذن فیتزه عدم دلالت الاستعمال على شیء. اینجا دیگه واضحه که نمیتونیم هیچ کدام را بگیم معنای حقیقی است و نمیتونیم بگیم معنای مجازی است. احتمال بدیم یکی از این نو شب خود معنای حقیقی باشد. فیتزه و حین اذن فیتزه عدم دلالت الاستعمال على شیء. القول بتعدد الموضوع له لو عمم المقال حين اذن. اما سید که میگوید الاستعمال اعم، این لازمش این است که در اینجا هم همون قاعده الاستعمال اعم را جاری کند و بگوید ممکن است در همه مجال باشد و در همه اگر مجال شد از معنی حقیقی مجهول بود و ممکن است بگوید در همه حقیقت است و این معقول. القول بتعدد الموضوع له لو عمم المقاله حين اذن، یعنی در وقتی که استعمال در چند معنا بشود. و هو کما ترا، مکرر ما گفته ایم و بازم میگیم، فتوا دادن آسان، ثابت کردن فتوا خیلی مشکل است. و شما ای که میگی الاستعمال اهم، اینجا چکار میکنی؟ میتونی بگی همه مجازه، میتونی بگی همه حقیقته، میتونی بگی پنج تاش مجازه، چهار تاش حقیقت، هم ممکن نیست، کار مشکل می شود. خب گفت که اینجا دو صورت می شد، این وجه دویم را دو صورت کرد، فراموش نکنی ها. بله و ثانی ان یعلم الموضوع لحق فی الجمله و هو یتصور ایدن علا وجه این وجه اول خوندیم. خب دست باشه نباشه. و ثانی و ثانی انا نعلم ان اللفظ مستعمل فی معنا او اکثر و نعلم ان له معنا آخر و معنى آخر حقيقيا معينا في نفس الأمر أيضا، ولكن نشك في أن المستعمل فيه أيضا حقيقة أم لا. سورة الدوم از وجه دوم وجه دوم قلت سورة یک سورة على فارق دیم. سورة الدوم این است که معنای موضوع لهر یکیش میدانیم، میدانیم معنای لیلة القدر مثلا فلون شب است، و در غیر اون شب هم شارع استعمال کرده. حالا شب داریم که آیا موضوع له همون است تنها تا در این دیگری که استعمال کرده این بشد مجاز، یا اینم معنای حقیقی است که بشد مشترک بین دو شب؟ یکی لنشان داد بود فلان شب موضوع له لیلة القدر حقیقی، اون وقت در نصف شعبان هم استعمال کرد. حالا نمیدانیم که اینی که در نصف شعبان استعمال کرد اینم یک معنای موضوع له تا بشد دو معنا و مشترک، یا نه این مجاز است. و ثانی انا نعلم ان اللفظ مستعمل فی معنا، بگم معنا واحد متول میخوان انشاءالله که تنوین گاهی برای وحدت است، مستعمل فی معنا واحد او اکثر، یا در دو شب سه شب ده شب دیگه هم استعمال کرده. و نعلم ان له معنا آخر حقیقیا معینا فی نفس الامر ایضا، و میدانیم یک معنای حقیقی دارد و اون معینه کدومه؟ همون شبی که قرآن نازل شد، حقیقیا معینا فی نفس الامر ایضا. ولكن نشك في ان المستعمل فيه ايضا حقيقه ام لا، لكن شك داریم که این شب نیمه شعبان معنای حقیقی است یا معنای حقیقی نیست. فذلك يتصور علاوتين، باز اینم دو جور میشود. احدهما ان نشك في انه هل هو فرد من افراد المعنى الحقيقي او مجاز بالنسبه اليه، دو كلمه از خارج است کنه. حالا باید مثال تغییر بدهیم، چون در لیلة القدر که اون وحدت جزئیه یک شب است. مثالا به این مثال میزنیم، ماء لفظ ماء لفظ خمر، خمر بهتر واضح تره، لفظ خمر معنای حقیقش معلوم است، اون خمر معلوم. بعد شارع مقدس فرموده الفقاء خمرون استصبر الناس، فرموده فقا که آب جو بهش میگیم، فقا هم خبر است. خب معنای حقیقش میدانیم، حالا در فقا استعمال کرده شک میکنیم که آیا این فقا یک فرد از افراد خمر است تا بشود معنای حقیقی، فرد معنای حقیقی، یا اینجا مجاز است؟ این یک صورت. بله من کجا شد؟ لكن نشك في ان المستعمل فيه ايضا حقيقه ام لا، وذلك يتصور على وجهين، احدهما ان نشك في ان المستعمل فيه الدويمي هل هو فرد من افراد المعنى الحقيقي او مجاز بالنسبه له، يا نفقه اصلا الافراد خامدي يمكن جداغاني. وثانيهما ان نشك في ان اللفظ هل وضع له ايضا بوضع الهده، بنابر احتمال اول که احتمال میدیم که این فقا از افراد خمر باشد، خمر میشد مشترک معنوی، بگیم خمر یک معنای کلیست مثل انسان، زید و امر افراد میشد. پس اینجا هم فقا بنابر توجیه اول که احتمال میدیم که فرد باشد برای خمر یا معنای بیگانه ای باشد، پس احتمال اشتراک معنوی هست که وقا فرد من افراد خمر یا فردش نیست. در صورت دویم اشتراک لفظی است. و ثانیه ما ان نشک فی ان اللفظ هل وضع له ایضا بوضع الاهده و یکون مشترکن لفظی، یا در شما زیاد کن، در اولی مشترک معنوی می شد، در این مشترک لفظی ام لا، یا نه این موضوع لسانی نیست. مثل انا نعلم ان للثلاثه معنا حقيقيا في الشرع قد استعمل فيه لفظها، خوب مثال میزنند، ما یقین داریم در شریعت اسلام لفظ ثلاث وضع شده برای اعمال معینه ای که مسلمان ها شب و روز هنج وقت به جا میارند، این یقین داریم که این موضوع حقیقی. وقت در مثلا صلات میت شک میکنیم، لفظ صلات در صلات میت هم استعمال شده. حالا ما متحجریم که این لفظ صلات که در صلات میت استعمال شده از افراد همون صلات است یا نه این یک ماهیت جداگانه است ربطی به او ندارد. گفتیم احتمالا دو تا از افرادش اگر شد میشه مشترک معنوی لفظ صلات، اگر احتمال دادیم که این وضع ثانوی دارد میشه مشترک لفظی، اگر احتمال دادیم که اصلا لفظی به اون معنا ندارد میشه مجاز. مثل انا نعلم ان للصلات معنا حقیقیا به شرع قد استعمل فيه لفظها، لفظ صلات در این معنای حقیقی که مسلمان ها پنج وقت به جا میارن استعمال شد. او کدامه که مسلمان ها به جا میارن؟ و هو المشروط بالتکبیر و القبلت و القیام و امثال اینها که در صلات پنج وقت هست. فاذا استعملت في الافراد المشروطه بالطهاره و الركوع و السجود منها ايضا، وقتی که استعمال شد در یک صلاتی که او صلات طهارت هم لازم دارد، رکوع و سجود هم لازم دارد، و فاذا استعملت في الافراد المشروطه بالطهاره و الركوع و السجود منها از اون اقسام صلات ايضا، نعلم جزما انها من معانيها الحقيقيه. به زودی انشاءالله میرسیم که نماز به اصطلاح فارسی، صلات به اصطلاح عربی هزار قسم است، هزار قسم است. هر کدام اینها فرض صلات کلی است. صلات هزار قسم، مسافر دو رکعتی میخواند دو را، حاضر چهار رکعتی، اونی که ساتر دارد با ساتر میخواند، اونی که ندارد فوریان میخواند، اونی که استعداد استاده دارد استاده، اونی نشسته و هاکذا. اینا همه افراد صلات هست، در این شکلی ندارید، اینا همش افراد صلات هست. نعلم جزمن انها من معانی هل حبیبیه. و اذا اطلقت على صلات المیت، حالا اگر شارع مقدس فرمود صلات میت واجب است، حالا صلات میت رکوع و سجود نداره بلکه طهارت هم لازم نداره. و اذا اطلقت على صلات المیت، و هل هذا الاطلاق علامت الحقیقه، سید میگد استعمال علامت حقیقت است، و هل هذا الاطلاق علامت الحقیقه به معنا ان المعنى الحقیقی للصلات هو المعنى الاول الاخر مطلق، ذات رکوع و سجود باشد صلات است، نباشد هم صلات است. به معنا ان المعنى الحقیقی الصلات هو المعنى الاول الاخر، معنى اول چه بود آقا؟ یعنی اول فراموش نکنی که لازم میشه که تکبیر و قبله و قیام، فقط همین ستا باشد این صلات است. و صلات میت همین ها را داره یا نداره؟ داره. هو المعنى الاول الاخر، یادداشت کنی، یعنی اونی که ذات تکبیر و قبله و قیام است. لل مشروط بالطهارت و رکوع و سجود، این قدر نداره. پس صلات میت فرد من افراد اون کلی که فقط سه چیز باشد کافی است، تکبیر و قیام و قبله، للمشروط بالطهارت و رکوع و سجود ایضا. او انها موضوعه بوضع علی هده لصلات المیت ایضا، یا نه او موضوع لهش قید رکوع و سجود داره، او یک موضوع له، و این صلات میت موضوع له دیگری است، مثل چشم و چشمه، دو معنای جداگانه دارد، میشد مشترک لفظی، در اولی میشد مشترک معنوی. او انها موضوعه بوضع علاهده لصلات المیت ایضا، قبل استعمال اعم من الحقیقه و المجاز، یا میگیم نه احتمال میدیم در صلات میت لفظ صلات حقیقت باشد تا بشد مشترک، یا مجاز باشد تا بشد مجاز، یا مشترک معنوی باشد از افراد باشد، احتمالات زیاد است. قبل استعمال اعم من الحقیقه و المجاز، فالمشهور على التوقف، مشهور میگن اینجا ما توقف میکنیم، نمیتونیم بگیم که این صلات میت فرد من افراد صلات کلی، نمیتونیم بگیم به وضع ثانوی موضوع له است، و نمیتونیم بگیم مجاز است. فالمشهور على التوقف، چرا؟ لان الاستعمال اعم من الحقیقه، معروف است استعمال اعم است، و سیدو یحملها علی الحقیقه، اگر معالم یادت باشد بین قد ما استعمال لفظی که معنا واحد قبل معانی هر دو حقیقت است. در ده معنا استعمال شده همش حقیقت است، چون سید استعمال به علامت حقیقت میداند و سید یحملها علی الحقیقه. فإن ظهر عنده انها من افراد الحقیقت المعلومته فیلحقها بها. اگر قرینه خارجی پیدا کرد که این یکی از افراد صلات کلی است، حکم صلات کلی را به صلات میت میزن. اگر قرینه پیدا نکرد میگه این از افراد عمودی است. فإن ظهر عند سید انها من افراد الحقیقت المعلومه فیلحقها بها. و الا اگر قرینه پیدا نشد که این از افراد اون صلات کلی مشروط به تکبیر و قبله و سجود و رکوع است، اگر قرینه پیدا نکرد فیحکم بکونها حقیقتا بالوضع المستقل فیکون مشترکا لفظیا. و كذلك اذا راینا اطلاق الخمره على الفقهاء که روایت هم دارد، شارع فرموده الفقهاء خمرا استصغره الناس. باز الکلام مشهور میگن الاستعمال اهم. سید میگه استعمال دلیل بر حقیقت. اگر چنانچه قرینه پیدا کرد که از افراد اون سلط خمر معروف است، کسی که فقه بخورد حکم خمر برش جاری میکنیم، کتکش میزنیم، سه دفعه دفعه چهارم یا دویم میکشیم. اگر قرینه پیدا نکرد حکم خمر معروف را نمیده، میگه این یک حکم جداگانه است. و كذلك اذا راينا اطلاق الخمر على الفقاء و يظهر الثمره، میگیم خب ثمره نزاع که ما مکرر مفصل گفتیم که بین دو نفر عاقل یا صد نفر عاقل اگر نزاعی باشد باید حق با هر طرف که شد ثمره ای داشته باشد. مثالا میزنن بزرگان که میگیم بر افریقا چند تا درخت داره یا چند متر در چند متر، حالا یک دسته دعوا کنن که هزار متر در هزار متر یکی بگد با هزار، حالا هم به هر طرف شد چه ثمره ای داره؟ افریقا اونجا هست و ما چیز باید بین دو نفر عاقل یا صد نفر عاقل ندایی باشد ثمره داشته باشد. حالا اینجا مشهور میگن الاستعمال اهم، سید میگن استعمال دلیل بر حقیقت است. بعد شک میکنیم که آیا از افراد خمر است تا مشترک معنوی شود و حکم خمر برش جاری کنید، یا نه این موضوعه جدا است مثل چشم و چشمه و موضوعا تا حکم خمر نیاد. ثمره چیه؟ میبدن و یظهر ثمرته فی عدم اجراء حکم الحقیقت المشکوکت فیه علی المشهور، یعنی حکم شارب الخمر برای آدم جاری نمی کنید و اجراءه علامت هم سید. سید میگه این جاری میکنیم حکم خمر حقیقی را اگر قرینه باشد علی الاحتمال الاول، یعنی قرینه باشد که این خودش از افراد اون خمر حقیقی است، لذا حکم خمر حقیقی در این جاری میشد. و توقف فی اصل حکم الحقیقه حتی یظهر المراد منها بالقرائن علی الثانی، بنابراین که احتمال میدیم منظوله جدایی باشد. مثلا اذا رأینا برای فرد مثلا اذا رأينا ان الشارع حكم، اینجا بودید دیگه جلو نرفتیم که انا ان الشارع حكم بوجوب نزح تمام ماء البئر بالخمر الخاليه عن قرينه المراد مع علمنا بأن المسكر المأخوذ من العنب خمر حقيقة فيتردد الأمر بين أن يكون. في روز يك مطلبي بعد الزرس ببعضيها عرض کردم، خودم نگفتم چون ترسیدم بعضی ذهنشون خراب باشه، حالا ناچار اونه میگم قبل از این که عبارت معنا کنیم. خب روایات کثیره ای دارد که زن اگر در وقت زاییدن بمیرد از شدت زاییدن یا کسی زیر دیواری بشود اینها شهیدن. و یک روایت دیگری دارد عجیب و غریب که شیعه بدون شهادت از دنیا نمیرد ولو پهلوی خانمش نمیرد، شیعه همشون میمیرن شهیدن. خب حالا این زنی که وقت زاییدن مرد یا زیر دیوار شد یا این روایت که میگه هر شیعی پهلوی خانمش هم بمیره شهیده. خب شهید از خود احکامی دارد که در میدان حرب اونجا کشته شود این شهید است، این یقین داریم. و این شهیدی که در میدان حرب کشته میشد از خودش احکام خاصی دارد، کفن نمیخواد به همون لباسش دفنش کنیم، غسل نمیخواد. این روزخونا که میگن امام بی غسل و کفن، بی خود میگن حسن کفن نمیخواد. حاصل خب این حکم درباره اون شهید مسلمه. حالا این زنم که زره وقت زاییدن مرد، اینم غسل و کفن نمیخواد یا میخواد؟ یا کسی زیر دیوار شد، اینم غسل و کفن نمیخواد یا میخواد؟ یا این آقای شیعه که پهلوی خانمش هم بمیرد راحتم هست، به غسل کفن میخواد یا نمیخواد؟ میخواد یا نمیخواد؟ حالا اگر شک کردیم، خب خدا خودش فرموده که این شهیده، شهیدم که حکمش معلومه، همون حکم را اینجا جاری کنیم یا جاری نکنیم؟ بگیم این زنم سر زاییدن مرده، دیگر نغسل میخواد نکفن، یا اون یکی زیر دیوار نغسل میخواد نکفن، یا این شیعه ها هیچ کدوم غسل نمیخواد چون خدا فرموده اینا شهیدن. اگه شک کردیم وظیفه چیه؟ حالا مثالی که میرزا زده اونه میخوانیم. خب خمر معلومه، خمر از خود احکام خاصه ای داره و خمر معلومه است که متخذ من العنب، از انگور گرفته شود و شارع مقدس فرموده الفقاء و خمرون فقا آب جاوز. اون حکم را در فقا جاری میتونیم یا نمیتونیم؟ چنانچه در مثال ما که گفتیم حکم شهید میدان حرب در این زن و این همزه شهید شیعه و اینها جاری میشه یا نمیشه؟ اینا عنوان بحث مایه. مثلا اذا رأینا ان الشارع حکم بوجوب نزح تمام ما البر للخمر، بخوندیم ما در شلالوم منزوحات بئر که اگر خمر در چاه بیفته بنابر قول قدما که میگن چاه نجس میشد، شارع فرموده برای ریختن خمر در چاه باید تمام آب چاه کشیده شود. بوجوب نزح تمام ما البر للخمر الخالیت عن قرینت المراد، دیگه شارع فرموده خمر تمام آب چاک کشیده شود، قرینه نیاورده که کدوم خمر، خمر متخذ عن العنب یا هر خمری شد قرینه هم نیاورده. للخمر الخالیت عن قرینت المراد مع علمنا بأن المسکر المأخوذ من العنب خمر حقیقتا، با اینکه یقین داریم که خمری که از انگور گرفته میشد اون خمر حقیقی و حکمش هم نزه جمیع مال بر است. ما علمنا به ان المسکر المأخوذ من العنب خمر حقیقتا، فیتردد الامر بین ان یکون المراد ان الفقاء مثل الخمر فی الحرمه فیکون مجازا. اون وقت شارع مقدس فرموده الفقاء و خمرون استذکره الناس. ببینیم مراد از این فرمایش چیه. خمرون یعنی همون خمریست که تمام آب چاه را باید کشی، یا مجازگویی کرده شارع مثل زیدون اسدون. مجازن این آب چاه را هم شارع فرموده خمر مردد میشیم. پس در مسئله فقاء برای ما تردید پیش میاد، چنانچه زنی که وقت زاییدن بمیرد مردد میشیم که اینم مثل اون شهید در جبهه یا نه مجازن شارع اینها را شهید فرموده است، مردد میشیم وظیفه ما چیه. بله، فیتردد الامر بین ان یکون مراد ان الفقاء مثل الخمر فی الحرمه، فقط حرام است و زنم فقط ثواب شهید را داره، یا نه احکام شهید را هم دارد که نه غسلش بدهیم نه کفن. و بين أن يكون المراد أن الفقهاء مثل الخمر في الحرمة فيكون مجازا، فلا يسقط جميع أحكام الحقيقة فيه. أقل قفتهم خمر بفقهاء قفته مجازا مثل زيت أسدون هست، همه أحكام خمر دقا درست جاری نمی کنی. یا زنی که وقت زائدن مرده شارع فرموده این شهید است، مجاز است، یعنی ثواب شهید داره، مثلا با جمعی احکام شهید را که دارست جاری نمی کنی. فلایت با جمعی احکام الحقیقه چیه؟ لیتفرع علیه نزه جمعی مال به تا بگیم همه آب چاه را باید کشید، این زنم بگیم غسل نداره، کفن نداره، آیا اینجور است؟ و بین ان یکون المراد منه الخمر الواقعی، یا اینکه نه، یکی فرموده این زن شهیده، یعنی این شهیدیش که مثل جبهه، یعنی اینم نگسل داره نکفه. پس ما مردد شدیم که الفقاء و خمرون مراد شارع مقدس تشبیه در حرمت است یا اثبات عینیت است که این فقاء هم خود خمر است. اگر گفتیم خود خمر است، جمعی احکام خمر را درست داری میکنیم، چنانچه این زن را اگر گفتیم خود مثل اون شهید در جبهه یه و جمعی احکام شهید را درست داری میکنیم، مردد میشیم. بله. و بین ان یکون المراد منه الخمر الواقعی اما به معنا ان الخمر هیه اسم للقدر المشترک بینهما، دیر قدر المشترک میز کلی منطقی، چطور احکام خمر در اید همه را جاری میکنیم؟ بنابراین که بگیم خمر اسم است برای کلی مسکر، افراد مسکر فرق دارد، یکی متخذ من العنب، یکی متخذ من الشعیر. اگر اینجور قائل شدیم که موضوع له خمر لیسیده کلی کل مسکر، افرادش با هم فرق دارد، یکی متخذ من العنب، یکی متخذ من الشعیر. پس این فقا متخذ من الشعیره از اقسام همون کلیست، احکام خمر را درش جاری میکنیم همه اش را. لقدر مشترک یعنی کلی، اصطلاح اصولی ها کلی را قدر مشترک بهش میگن، اصطلاح منطقی کلی بهش میگن. اما به معنا ان الخمر هی اسم للقدر المشترک بینهما، هما را بزن به خمر حقیقی که متخذ من العنب است و به فقا، فیدخل الفقا فی الخمر، پس داخل میشد فقا در خمر مطلق. مطلق یعنی لیسیده، یعنی قید اتخاذ من العنب نمیخواد، کل مسکر هر مسکری باشد. فی الخمر المطلق المحکوم علیها به وجوب نزه الجمیع، که حکم شده بر این خمر به وجوب نزه الجمیع. یک کلمه میگیم برای اهلش دیگه، ما چیزایی که یادمون میاد نگوییم دستان ما راه نمیره. مجلس آقای فلسفی بودم، پرسید که برای من تلفن کردن، نوشتن این چطا الا یا ای هستاقی ادر کعسن و ناولها، زمیر معنیس به چه برمی کرد؟ من گفتم زو احتماله ممکنه به کعس برگرد، بودن طلبه زیاد اونجا، طلبه بی اطلاع خیلی هست، بودن آقای مدرس کعس مگر معنیس را گفتم برد، و ممکنه به خمر برگرد، بودن ای خمر مگر معنیس را گفتم برد، خمرم معنیس را کعسم معنیس، و کس اگر معنیس نباشد به اعتبار ظرف و مظروف میشد بازم زمیر معنیس به کس برگرده، حالا خمر معنیس هست، نزا زمیر معنیس بهش برگرده. و یدخل الفقا فی الخمر مطلق المحکوم علیها، که حکم شده بر اون خمر مطلق به وجوب نسل جمیع. این یک توجیه که خمر را فرض کردیم کلی، قید اتخاذ من العنب ندارد، مثل انسان لیسیده که در درس‌های دیگه من خیلی تکرار میکنم این حرف را. انسان دو جوره، انسان مقید، انسان لیسیده. اونی که کلیه لیسیده یه، قید پیر، قید جوان، قید افغانی، قید ایرانی و ها کذا، قید مجتهد، قید مقلد، قید سیاسفید نداره، اون لیسیده یه. تمام این افراد خارجی در تحت او داخل هستن. خمر هم همینجور، خمر هم قید متخذ من العنب، متخذ من الشعیر، یا متخذ از چیز دیگه، این حدود را نداره. خمر لیسیده یعنی مسکر، از هر چه شد شد. بله، المحکوم علیها بر الخمر به وجوب نزه جنین او به معنا ان الخمر. خب بنابراین بقا و خمر که در تحت کلی داخل شد مشترک چه می شد؟ معنوی. یک موضوع بیشتر نداریم. چیه؟ اون کلی. اینها افراد اون کلی هستند. چنون که لفظ انسان بر من و بر تو و بر دیگران صادقه، این من و شما همه امون در انسانیت مشترکیم، اشتراک معنوی حاصل. اگر وضع واحد باشد و مصادیق متعدد، اینا بهش میگن اشتراک معنوی. اگر وضع به مقدار مصادیق متعدد شد، اونا میگن اشتراک لفظی. مثل عین، عین مصادیقش 70 شد، چشم، چشمه، ترازو، کلاس، خورشید مثلا، اینا میگن مشترک لفظی، چون به عدد مصادیق خودش وضع دارد. یک دفعه برای طلا، یک دفعه برای چشم، یک دفعه برای ترازو، یک دفعه برای چشمه، الی آخر. میگه بنابر این توضیح که موضوع له خمر اون کلی لیسیده باشد، بر خمر متخذ من العنب، متخذ من الشعیر صدق میکند، این میشد مشترک معنوی. او به معنا میخواد مشترک لفظی درست کند. او به معنا ان الخمر كما انه موضوع للمتخذ من العنب المسكر فكذلك موضوع للبقاء. ايضا اگر اینا قائل شدیم که خمر دو وضع داره، یکی برای متخذ من العنب، یکی متخذ من الشعیر، و اینجا میشد مشترک لفظی. مشترک لفظی که شد، حکم اون خمر متخذ من العنب را نمیتونیم در خمر متخذ من الشعیر بیاریم. دونی دوتا دو موضوع هم، چنون که فرض کنیم اگر برای چشم یک حکمی باشد، حکم چشم را در چشمه نمیادیم، و بالعکس اگر مشترک لفظی شد، و کذالک موضوع للفقا ایزن فحین ازن یتوقف. وقتی قائل به مشترک لفظی شدیم، در فتوا توقف میکنیم، میگم آقا این حکم مال خمر متخذ من العنب، چه ربطی به خمر متخذ من الشعیر دارد؟ لذا نمیتونیم فتوا بدهیم. و این ازن یتوقف حتی یدرس من القرینه ان ای المعنیین هو المراد فی الخمر. اینجا توقف میکنیم که اون که چاره فرمود الخمر یونزه جمیع ما خلده، کدام خمر را فرموده؟ چون که کسی دم در زیاد بگد رأیت عینن، ما میتونیم بگیم کدام عین در دیده هست، چشم یا ترازو یا تلا؟ نه، چون لفظ مجمل هست. پس اگر قائل به اشتراک لفظی شدیم، فتوا نمیتونیم بگیم که خمر آب چاه ازش کشیده میشود، کدام آب کدام خمر، چون خمر مشترک لفظی است. يتلقف حتى يظهر من القرينة أن أي المعنين هو المراد بالخمر المتلقي كمحكوم برهون خمرات بوجوب نزل جميع. تمام. فظهر بما ذكرنا كأن وعلمي بوجد جلو خندئين. فظهر بما ذكرنا أن المراد بالمعنى في قولنا أما إذا استعمل لفظ في معنى أو معانين ظهر كمراد بمعنى ماذا؟ معنا ظاهر شد یعنی چه؟ یعنی چه؟ یعنی مستعمل فی ماذا؟ و ان المراد فی المعانی ماذا؟ و ظاهر شد که مراد از معانی متعدده، یعنی چه؟ یعنی لفظ به معنا استعمال شده، هر یک از المعانی ماذا؟